در ادامه برنامه در خدمت استاد محترم هستیم که وهابیون میگویند طلب شفاعت از اولیای الهی شرک است. نظر حضرت علی چیه نسبت به این که ما بیایم غیر از خدا کسی رو واسطه قرار بدیم، چه انبیا یا ائمه و اولیا و صلحا؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقا امام زمان، عرض کردم که اصلا شفاعت دو قسمه، دو مرحله است. یه شفاعت در قیامت، طلب شفاعت در قیامت، این مورد اتفاق همه مسلمان هاست. اونی که مورد اختلاف بین مسلمان ها از یک طرف، یعنی وهابی ها اختلاف نظر با کل مسلمین دارند، همین مسئله طلب شفاعت در دنیاست. یعنی در دنیا از پیامبر اکرم، از ائمه طاهرین، از اولیاء صالحین درخواست شفاعت. اینو میگن کسی که درخواست بکند در دنیا، این مشرکه و شرک. البته حرفشون برخلاف حرف مسلمینه. خب ما اینو مورد بحث قرار دادیم، هم آیات را آوردیم استناد کردیم و هم روایات را آوردیم و حرف اونها را هم نقل کردیم. اونا به چی استناد میکنن؟ حرفشون این است که در دنیا واسطه قرار ندید بین خود و خدا. خب ما شاهد آوردیم برشون، گفتیم که در دنیا همین انس ابن مالک واسطه قرار داد پیامبر، طلب شفاعت کرد. در دنیا سواد ابن قارب از پیامبر اکرم طلب شفاعت کرد. پیامبر اکرم به ایشون نفرمود که چرا غیر از خدا را میخوانی، چرا مشرک شدی، نفرمود بود که چرا واسطه قرار دادی. اینا اگر واقعا شرک بود، پیامبر اکرم اولا بود که جلو انس ابن مالک را بگیره که چرا به شرک رو آوردی، از اینکه تأییدش کرد، فرمود افعل، این کار خواهم کرد. برای میشه که شفاعت در طلب شفاعت در دنیا هم بالاخره هیچ مشکلی ندارد. حالا اونی که مهمه و لبه تیز حمله وهابیون است، همین مسئله طلب شفاعت از پیامبر بعد از رحلته، این مهمه. مسلمان ها کلن شیعه و سنی میگن بعد از رحلت هم میشود از پیامبر اکرم طلب شفاعت کنه. اونا میگن نه، اگر کسی طلب شفاعت کرد متوسل شد، این مشرک میشه. اگر وقت هست من نمونه ها رو نقل
بفرمایید.
بله، ببینید، دو مورد یا سه مورد من بهش اشاره میکنم. مورد اول روایتی است که ابن عبدالبر در کتاب التمهید جلد دو صفحه 162 نقل میکنه از علی ابن ابی طالب
در اثبات شفاعت و طلب شفاعت بعد از،
بله بله، طلب شفاعت از پیامبر اکرم بعد از وفات،
بعد از وفات،
همینی که اینها میگن شرکه. خب ابن عبدالبر، البته دیگران هم نقل کردن، اینا ابن شرح ابن عبدالبر نقل کرده از جلد 13 صفحه 42، ولی من اسناد میکنم به ابن عبدالبر، هم قدیمی تره، 400 خورده ای بالاخره وفاتشه، و هم شک نیست که از علمای بزرگ مالکی هاست. روایتی را از محمد ابن حبیب نقل میکنه، میگه لما فرغ علی من غسله، هنگامی که امیرالمومنین از غسل دادن بدن شریف پیامبر اکرم بعد از رحلت فارغ شد، و ادرجه فی اکفانه، پیامبر اکرم در یعنی کفن قرار داد، کشف الازار عندکه، از صورت مبارک پیامبر اکرم کفن را کنار زد و عرضه داشت، ثم قال بی ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت، طبت حیا طبت میتا، پاک و پاکیزه زندگی کردی، پاک و پاکیزه به پیشگاه خدا شتافتی، پدر و مادرم فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن. شاهد من این یک کلمه است، اذکرنا عند ربک، اذکرنا عند ربک، غیر از توسل، غیر از طلب شفاعت. خب اینو خود ابن عبدالبر نقل میکنن، میگه پیامبر رو کفن کرد، بعد به پیامبر عرض کرد که منو شفاعت کن، منو یاد کن از خداوند عز و جل. خب اگر شرک بود، خلیفه مسلمین امیر مؤمنین علی علیه السلام، استغفر الله، دست به بالاخره خلاف شرع و شرک میزنه. یک روایت دوم را جریانی است که عایشه از پدرشون نقل میکنه. آخه ابوبکر وقت رحلت پیامبر اکرم نبودن، بیرون بودن. خب عایشه این قضیه که نقل میکنم باقلانی میگه در کتاب تمهید العوائل صفحه 488، البته زینی دحلان، احمد زینی دحلان، اونم این مطلب را در الدرر الثنیه نقل میکنه صفحه 34. خوب کتابیه این کتاب، در رد عقاید وهابیت نوشته شده و خودش هم بالاخره از اهل، از بزرگان اهل سنت، اهل تحقیق هم هست. این روایت را از عایشه نقل میکنه، البته و غیر عایشه، از اصحاب پیامبر اکرم. میگه که وقتی که پیامبر اکرم رحلت کردن، ان الناس افهمو و دوهشو، پیامبر اکرم رحلت کردن، مردم در جریان رحلت پیامبر اکرم متحیر وحشت زده شدن، صدای ناله ها به گوش میرسید، تا اینکه خبر به ابوبکر رسید. این عایشه نقل میکنه، خبر به ابوبکر رسید، آمد به مدینه خودش رساند، بله، و خودش روی پیکر پاک پیامبر اکرم انداخت، پارچه از صورت پیامبر اکرم برداشت، کنار زد، یعنی کفن را باز کرد، بله، بعد در حالی که گریه میکرد به ایشون عرض کرد: پدر و مادرم فدایت شود، یا محمد، ای پیامبر، اذکرنا یا محمد عند ربک. ببینید بعد از وفات پیامبر اکرم، ابوبکر میاد کنار جسد شریف پیامبر اکرم، به پیامبر اکرمی که رحلت کردن عرض میکنه یا محمد. همینی که امروز وهابی ها میگن کسی که بگه یا محمد این شرکی. ابوبکر گفت یا محمد اذکرنا عند ربک، ما را نزد خدا یاد کن، این شفاعت کن، این طلب شفاعت کن. این دو مورد. مورد سوم را،
پس این که میگن یا محمد اشفع لنا عند الله، این
ابوبکر گفت.
درست دیگه، این
حضرت امیرالمومنین فرموده، علی بن ابی طالب فرموده است. اینم با مدارک. از کدام مشکل آقایان وهابی؟ مشکل عدم اطلاعه. این روایت هست، میخوان چی کارش کنن؟ مورد سوم، مورد سوم را علامه ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در جوهر المنظم نقل میکنن. اینی که من نقل میکنم از تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 265، تفسیر بحر المحیط جلد 4 صفحه 380، دارالثنیه زینی دحلان صفحه 21. روایت بدین قرار است: آقای ابن حجر روایتی را از علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه، میگه روی عن علی رضی الله عنه و کرم الله وجهه، ابن حجر میگه که انهم بعد دفنه، بعد از دفن پیامبر اکرم به 3 روز، جاءهم اعرابی، از بیابان اعرابی آمد، فرما بنفسه علی القبر، خودش روی قبر شریف پیامبر اکرم انداخت، میگه علی صاحبه افضل الصلاه والسلام، بعد میگه و حفا ترابه علی راسه، خاک قبر شریف پیامبر اکرم از خاک قبر شریف روی سر خودش ریخت و قال یا رسول الله. ببین به پیامبری که رحلت کردن میگه یا رسول الله. چه یا رسول الله؟ قلت، فرمودی، دستور دادی، فسمعنا قولک، فرمایش شما رو شنیدیم، و وعید عن الله، از خدا حرف زدی برای ما و هر چه گفتی ما هم گرفتیم، و کان فی ما انزل الله علیک، خداوند عز و جل ضمن آیاتی که بر تو نازل کرد این آیه است: ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر به خودشون ظلم کردن کنار تو میان و از تو میخوان که بالاخره اونجا استغفار میکنن و تو هم برایشون استغفار میکنی. خب یا رسول الله، جئتو که مستغفرم الى ربی، من آمده ام که بالاخره طلب استغفار کنم، طلب توبه کنم. خب جئتو که مستغفرم الى ربی، جئتو که کنار تو آمدم، از تو میخوام برای من شفاعت کنی. بعد میگه که آقا امیرون میفهمد که فنودی من القبر الشریف، از قبر جایب پیامبر اکرم ندایی شنیده شد که قد غفر لک، خداوند عز و جل تو را آموزید. آقای ابن حجر میگه مثل همین باز از امیرالمومنین از طریق دیگه رسیده است. بعد میاد روایت میاد خود آقای ابن حجر میگه صح از پیامبر اکرم که فرمودن حیاتی خیر لکم، حیات من، زندگی من برای شما خیر است. چرا؟ بالاخره حرفی میزنید، حرفی برای شما خواهم زد. و وفاتی خیر لکم، رحلت من هم برای شما خیره. چرا؟ چون اعمال شما تعرض علی اعمالکم، یعنی بعد از رحلت من اعمال شما بر من عرضه میشود. ما رأیتون من خیر، هر خیری ببینم در اعمال شما، حمدت الله، خدا را حمد میکنم، مثلا میکنم، ستایش میکنم. و ما رأیتون من شر استغفرت لکم. ببینید این سه روایت از توسلات و طلب شفاعت صحابه پیامبر اکرم به پیامبر اکرم بعد از رحلت. حالا ما باز شواهد دیگری داریم که اگر فرصت باشد من به شواهد دیگر اشاره کنم.
بفرمایید.
ببینید اصولا طلب شفاعت از پیامبر اکرم بعد از وفات یا از ائمه طاهرین یا اولیاء صالحین، این همون عبارتون اخرای توسلاته. نمونه های زیادی داریم از توسلات صحابه، طلب شفاعت صحابه، تأکید خود صحابه. ببینید یه نمونه برای شما نقل کنم. روایتی است که خودشون آقایان بردن اهل سنت نقل کردن، ابن حجر نقل کرده و گفته روایت صحیحه. فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه اصاب الناس قحط فی زمن عمر، در زمان خلیفه دوم قحطی روی داد. فجاء رجل الى قبر النبی، شخصی آمد کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قال یا رسول الله، ای پیامبر اکرم، استسقی لامتک، طلب باران کن برای امت تو. یعنی آمده متوسل به پیامبر اکرم شده، طلب شفاعت کرده است که دفع ضرر بشه، باران نازل بشه. بعد استسقی لامتک، خب فانهم قد هلکوا، مردم دارن از بین میرن، آب نیست، باران نیست. فاتاه رسول الله فی المنام، میگه پیامبر اکرم در خواب ایشون آمد و فرمود که چیکار بکن. خب اینو در زمان خلیفه دوم که صحابه بودن، این آقا آمد متوسل به قبرش از پیامبر اکرم شد. خب این هیچ کس نگفته است که این کار شرکی انجام داده است. یا نمونه دوم
نسبت به حیات انبیا، نظر وهابیون در اینجا چیه؟ یعنی آیا همچون که به پیغمبر ما میگن که توسل و طلب شفاعت از ایشون در دنیا شرک است، آیا نسبت به انبیای دیگر هم این حرف رو نسبت به این استدلالی که دارن میزنن؟
اینا باید این معنا را بالاخره هضم کنن، این معنا باید درشون حل بشه که پیامبران، پیامبر ما، انبیا بعد از رحلت حیات دارن یا ندارن. آقای عسقلانی در فتح الباری جلد 6 صفحه 352، خب ایشون از شخصیت بزرگ در سنته، میگه ان الانبیا احیا فی قبورهم یصلون، پیامبران زنده هستن در قبرهاشون نماز میخونن. باز قسطلانی، اونم از بزرگان اهل سنته، در کتاب المواهب اللدنیه جلد 3 صفحه 419 میگه که لا شک، اصلا شک نیست، ان حیات الانبیاء ثابت معلومه مستمره، میگه شک نیست که حیات اینها ثابت است و معلوم است و زندگی بعد از مرگشون استمرار دارد. و نبیونا افضلهم، میگه انبیا زندگیشون بعد از مرگ استمرار دارد، نبی ما که افضل از انبیاه. و اذا کان کذالک فینبغی ان تکون حیات، میگه که بالاخره یک مسلم است که پیامبر ما افضل از پیامبران دیگر است، پس زندگی پیامبر ما بعد از مرگ کامل تر از زندگی انبیاء دیگر است. این دوتا. سومی حرفی است که از شوکانی نقل میکنم. شوکانی کتابی دارد به نام نیل الاوتار، جلد 3 صفحه 605. اون یه چی میگه؟ میگه که قد ذهب جماعه من المحققین.
شوکانی از علمای اهل سنت.
بله بله، صاحب نیل الاوتار و کتاب های زیاد، الدرار المضیئه، نیل الاوتار، زیاد کتاب دارد. در نیل الاوتارش میگه که ذهب جماعه من المحققین، میگه جمعی از محققین اهل سنت نظرشون اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حی بعد وفاته، بعد از رحلت پیامبر اکرم زنده هستن، حیات داره. خب اگه ما در حال حیات بگیم یا رسول برای ما دعا بکن، شرکه. بعد میگه که و انه یسر بطاعات امته، پیامبر اکرم در اثر طاعات و کارهای خیلی که امت انجام میدن، اطاعتهایی که انجام میدن، پیامبر اکرم بعد از رحلت مسرور میشود. و ان الانبیاء لا یبنون، بدن پیامبران نمیپوسد، مع ان مطلق الادراک العلم و السماع ثابت لسایر الموتا. میگه که خب ادراک و سماع برای همه مرده ها ثابته. خب ما که میگیم انبیاء زنده هستن، این همون زندگی که مرده ها بعد از مرگشون دارن اونا هم دارن، و چه تفاوتی پیدا کرد؟ میگه نه، حیاتی که پیامبران دارن از حیات اونها به مراتب بالاتره. بعد میگه ورد النصر کتاب الله، میگه آیه داریم در حق شهدا، انهم احیاء یرزقون، شهدا زنده هستن، و ان الحیات فیهم متعلقه بالجسد. این نکته است به نظر من خیلی مهمه، اینه من تکرار کنم. شوکانی میگه شهدا بعد از شهادتشون زنده هستن و این حیات و زندگیشون حیات بالاخره قالب مثالی نیست، به همین جسده، این روح به همین جسد برمیگرده. فکیف بالانبیاء و المرسلین، میگه شهدا بعد از شهادت زنده هستن و بالاخره حیاتشون متعلق به جسدشونه، چه رسد به پیامبران. بعد میگه ثابت شده از در حدیث که پیامبران احیا زنده هستن در قبورشون. بعد میگه که اینو منذری روایت کرده و بیهقی هم تصحیحش کرده است.
tebyan.net، گنجینه صوتی.